اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب دیروز به تناسب بحث عبدالله ابن عبدالرحمن عرض کردم، من این مراجعه کردم به موجم رجال آقای خویی برای اینکه ببینم چه کسانی از عبدالله ابن عبدالرحمن نقل میکنن. دیدم مرحوم آقای خویی یک آدرسی داده بودم جزو مشایخ شاگردان عبدالله ابن عبدالرحمن مفضل ابن عمر رو ذکر کرده بودم. بعد یه مقداری جاهای دیگه‌ای که عبدالله ابن عبدالرحمن مرحوم آقای خویی ذکر کردن عناوین متحد با عبدالله ابن عبدالرحمن، یک اسنادی دیدم به نظرم رسید در مورد این اسنادی صحبتی بکنیم خوب هست. عبدالله ابن عبدالرحمن رو مرحوم آقای خویی سه تا عنوان که مشابه متحد با هم هستن آقای خویی هم اشاره میکنن آوردن. یکی عبدالله ابن عبدالرحمن خالی، یکی عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، یکی الاسم. اون عبدالله ابن عبدالرحمن و با اسم و بدون اسم، اینا دو جلد دهم معجم رجال. من الان این آدرس رو بر اساس این چاپای 24 جلدی دادم که توی این برنامه نرم افزارا هم اون هست، برنامه درایتون نور از درایتون نور آدرس دادم. ایشون تو عبدالله ابن عبدالرحمن قسمت آخر کتاب که راوی مرویون انها رو تعیین میکنن داره، روا معجم رجال جلد 10 صفحه 483 در زیل عنوان عبدالله ابن عبدالرحمن دارن روا عن حریز و روا عنه المفضل ابن عمر، بعد آدرس میدن. حالا من آدرسشو به صفحه و شماره حدیث میدم، ایشون به باب و اینا داده که حالا اونو من به اون آدرس نمیدم که یه قدری راحت تر باشه. آدرسی که میدن این هست، کافی جلد 3 صفحه 147 رقم 2، تهذیب جلد 1 صفحه 195 رقم 863، استبصار جلد 1 صفحه 209 رقم 735. من مراجعه کردم دیدم که سند به این شکل هست در کافی و تهذیب و استبصارم از کافی نقل کردم. احمد ابن محمد لن الکوفی عن ابن جمهور عن ابیه عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر قال و حدثنا عبدالله ابن عبدالرحمن عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تجمر الاکفان. یه روایت مفصلی روایت رو نقل. خب این در این روایت قال رو قال به حدثنا عبدالله ابن عبدالرحمن، ایشون به مفضل ابن عمر مرجع بازگردونده، در حالی که حالا منهای جهاتی که حالا بعدن صحبت در موردش میکنم، اگر همینجوری به این روایت توجه همینجوری میخواستیم بدون قرائن خارجی نگاه کنیم، ظاهرش اینه که مفضل ابن عمر بر نمیگرده، ظاهر بدویش اینه که به او بر نمیگرده، حالا به هر کی بر میگرده مفضل ابن عمر بر نمیگرده، چون میگه وحدثنا عبدالله ابن عبدالرحمن، کسی هست که قبلا یه طریق برای ذکر کرده، طریق قبلا ذکر شده، میخواد طریق دوم برای ذکر کنه. مفضل ابن عمر که طریق برای ذکر نکرده که وحدثنا
نمی کنه محبود اون قال
این وحدثنا نشانگر این هست که قائل قاله کسی است که قبلا طریقی برای ذکر شده، و اینجا مفضل ابن عمر کسی هیچ طریقی هیچی ازش برای ذکر نشده که. اینه که اگر ما خودمون بودیم و هیچی نبود میگفتیم مرجع ضمیر قاله غیر مفضل ابن عمره، مفضل ابن عمر نیست، حالا کی هست اون حالا باید بحث کرد، ولی مفضل ابن عمر نیست، یعنی دقیقا برخلاف اون مطلب، حالا حال بحثش رو میکنه. بعد نگاه کردم ببینم این چه شکلیه، دیدم که شبیه این سند در سه جای دیگه کافی هم هست، که مجموعا در چهار جای کافی همین روایت مختصر تفاوت‌های ریزکاری وجود داره. و جالب اینجوری هست که اون سه جای دیگر رو آقای خویی دقیقاً برعکس این جایی که اینجا من ارجاع دادن اونجا یه جور دیگه ارجاع دادن عرض میکنم. یک مورد دیگه در کافی جلد 3 صفحه 217 رقم 6 هست به این شکل: احمد ابن محمد الکوفی عن ابن جمهور عن ابیه عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر، تا اینجاش این قبله، اینجا عن ابی عبدالله اضافه داره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال و حدثنا الاسم عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المومین صلوات الله علیه مرو احالیکم بالقول الحسن عند موتاهم، که هر دوام در مورد احکام میت هست، اون لات و جمبر الاکفان بود، این مروح احالیکم بالقول الحسن عند موتاهم. این رو این مورد رو مرحوم آقای خویی در معجم الرجال جلد 23 صفحه 317 به این صورت بهش اشاره کرده که این اصم گفته روا عن حریف، روا عنها احمد ابن محمد الکوفی، مرجع ضمیر قال و حدثنا رو احمد ابن محمد کوفی قرار دادن، تو این سند به اول سند برگردوندن، تو سند قبلی که این همین سند تقریبا هست به آخر سند برگردوندن، در حالی که اگر برعکس میکردن بهتر بود، چون این قال و حدثنا الاسم این دومی رو باز میشد به مفضل ابن عمر زد، چون مفضل اونو عن ابی عبدالله ذکر شده توش، چون ذکر شده بنابراین میگی مفضل ابن عمر هم عن ابی عبدالله نقل میکنه مستقیم، هم مثلا با سه واسطه هم از ابی عبدالله همین مطلب رو نقل کرده، حالا به قرابت های مطلبش کار ندارم، ولی امکانه از جهت لفظیش امکانش بود، ولی آقای خویی برعکس برگردوندن، اگر تو دومی به مفضل ابن عمر برمیگردوندن خب باز وجله و وجهون اول و غیر وجیه. خب اینم مورد دوم. مورد یک، سوم و چهارم این سند هست: احمد ابن محمد الکوفی عن ابن جمهور عن ابیه عن محمد ابن سنان عن مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام و عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المومین علیه السلام زورو موتاکم، که کافی جلد 3 صفحه 229 حدیث 10 هست که بازم احکام میته. تو جلد پنجم مکافی رقم 42 حدیث 5، اونم فی الجمله به همین بحث مرگ مربوطه، قال امیر المومنین صلوات الله علیه لأصحابهی اذا لقیتم عدوکم فی الحرب، در جنگ با دشمن که برخورد میکنید چجوری چه دعایی بخونید اینا. اونم همه اینا فی الجمله به اصطلاح به مرگ و امثال اینا به کشت و کشتار مربوطه. حالا قرارم این جهتش فعلا نیست. این دو مورد اخیر رو هم آقای خویی باز به احمد محمد کوفی برگردوندن در معجم رجال جلد 10 صفحه 486. واقعش اینه که حالا یه نکته رو عرض بکنم، معجم رجال آقای خویی جزوه، حالا جز شاید تعبیر بدی باشه، بهترین کتابی هست که در تعیین راوی و مروی و نعن نگاشته شده از میان شیعه و سنی. اینه که میخوام بگم به عنوان یک قول اهل خبره دارم چیز میکنم، کتابی به این خوبی که اینقدر عالی منظم راوی مروی و نعنها رو تعیین کنه، آدرس دقیق بده، آدرس های حساب شده و امثال اینها، تو شیعه و سنی نظیر نداره، بی نظیره. خب ولی خب احیانا گاهی اوقات یه اشتباهاتی هم در ایشون رخ داده. ما حالا تو برنامه درایت النور سعی کردیم از تجربه مرحوم خویی استفاده کنیم و با بعضی نکاتی که حالا به بعضیش تو همین جلسه هم اشاره میکنم، سعی کنیم از بعضی از نواقصی که تو کار مرحوم آقای خویی رخ داده، که خب طبیعیه کار بکر و نوآورانه‌ای که ایشون کرده، اینجور اشکالات برش خیلی ناچیز هست نسبت به حجم عظیم کاری که ایشون کرده. حالا به تناسبی نرس بکنم، داشتم شرحال آقای خویی رو میخوندم، دیدم مرحوم آقای خویی نقل کردن قسم خورده بوده که روز 3 ساعت برای معجم رجال وقت صرف کنه. به ایشون خبر میارن، تو همین جلسه بوده که برای معجم رجال بوده، خبر میارن که پسرتون تصادف کرده. بعد ایشون مشغوله همون، میگن حالا چی شد؟ میگن تموم کرده. و آقای خویی دستش لرزید و یه مقدار چیز کرد و بعد که حالا بیاییم کارمون ادامه بدیم و اینها. و خب چون قسم خورده بودیشون که مثلا 3 ساعت کار کنه، اون روز هم این 3 ساعت کارشون رو انجام داد تا بتونه این کار رو به انجام برسونه. خیلی جزء آدم‌های کم نظیر بودن در نظم و پشتکار فوق‌العاده و یه سری کارها رو با این پشتکار این شکلی به فرجام رسونده. عرض کنم خدمت شما. خب حالا بیایم این سندا رو می‌خوام ببینیم برای تعیین مرجع ضمیر در این جور موارد، این که حالا ما نمیدونم به ظاهر این هست ظاهر اون است، این چیزا رو خیلی دنبالش نگردید، خیلی نمیشه به جایی وصل نیست. حاج آقا فرمودن با یه آقای بحث میکردیم، مثلا یه روایت بود، اون آقا میگفت ظاهرش این معناست، حالا ما برعکس میفهمیدیم، ولی اون گفت ظاهرش این معناست، هیچ توضیح چیدم نمیکرد، شاهدی هم اقامه نمیکرد که به چه جهت ظاهرش این هست. خب هیچ همینجوری میگفت ظاهرش این معناست، میگفت هیچ بحث ما چیز میشد منقضی میشد، حالا چجوری بحث کنیم؟ ایشون آقا میگه ظاهرش این، دیگه من چی کنم؟ تو حالا این بحثای به خصوص سندی ظاهرش این معناست ظاهرش اون معناست بدتر هم هست. حالا تو متن باز یه جوری تناسبات حکم موضوعی چیزی امثال اینها آدم ها به یک معنای گاهی اوقات رهنمون میشه، ولی اسم این شکلی حالا ظاهرش اینه ظاهرش اونه، اینه رو یه مقداری خیلی دنبالش نگردید. هم عمدش این هست که نکتهی که مرحوم آقای بروجردی هم اساساً برای تنظیم این ترتیب و اسانیدهایی که داشتن تو اینها تو مقدمه‌اش هم اشاره میکنن، میفهمیدن نوشتن اونجا که من به نظرم رسید که یک روشی هست برای تشخیص راوی ها و امثال اینها که مورد غفلت افراد قرار گرفته و اون همین ترتیب و اسانید و راوی مروی و اینها، به خاطر همین ترتیب الاسانید رو تنظیم کردم و نوشتم و اینها. واقعش اینه که بهترین روش برای شناخت اسناد از جهات مختلف، تعیین مرجع ضمیر، تعیین نحوه تسلسل اسناد، امثال اینها، بحث اسناد مشابهه. اسناد مشابه خیلی کمک میکنه. مثلا دو همین روایته که الان همین چهار تا روایتی رو که خوندیم، اون روایت اول که عن المفضل ابن عمر بود، اینه که مفضل ابن عمر از کی نقل میکنه؟ خب ذکر نشده بود مفضل ابن عمر، گفته قال و حدثنا عبدالله ابن عبدالرحمن تا آخر. اون سه تا سند دیگه مشخص میکنه که مفضل ابن عمر از کی نقل میکنه، نبی عبدالله نقل میکنه. البته هر چهارتاشون یه مشکل دیگه درش وجود داره که اون مشکل رو بالاخره باید از راه دیگه‌ای در صدد حلش بر بیاییم. اون اینه که از عبدالله ابن عبدالرحمن حالا کی نقل میکنه. یه بحث این بود مفضل ابن عمر از کی نقل میکنه، اون رو این چهارتا سنده که کنار هم بذاریم تقریبا همدیگر تفسیر میکنند. ولی یه مشکل اینه که راوی از عبدالله ابن عبدالرحمن که حالا تو یه جا با الاسم ازش یاد شده، تو دو جا هم با عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم ازش یاد شده، راوی از او کیه؟
بعد از اینکه مطمئن شدیم که مفضل ابن عمر نیست،
نه حالا تو اون دوتا سند دیگه این احتمال میرفت. حالا فرض کنید مفضل عمر هم به جهت سند اول اون احتمالش هم منتفی دانستیم، اونم اب نداره. ولی حالا منهای اون جهت، حالا اون سه تا سند دیگر در نظر بگیرید، اون سه تا سندی که در نظر بگیرید، اون خود مفضل عمر هم میتونه ذاتاً منهای جهات خارجی و طبقه راویانو که در نظر بگیریم، همین جوری که باشه احتمال این که مفضل ابن عمر هم از نقل بکنه اون احتمالش هست. عرض کردم اگر مرحوم آقای خویی در مورد سند دوم و سوم و چهارم راویش مفضل ابن عمر میگرفت، باز جا داشت که یه همچی توهمی بشه، ولی نه سند اول که اون جایشون به مفضل ابن عمر چیز کرده. البته حالا یه تو پرانتز عرض بکنیم که میگیم آقای خویی موجم رجال کارهای تتبعیش رو یک لجنه انجام داده و زحماتش با این لجنه است، ولی مسئولیت کار با آقای خویی بوده. بعضی از اعضای لجنه از اینا نقل میکنم، گفتن آقای خویی تمام اظهار نظرها، تمام چیزها، کل کار رو خود ایشون انجام داد، ولی در واقع مسئولیت کار اینه که به هر حال به مرحوم آقای خویی هم میشه نسبت داد که ایشون مثلا اینجوری رفتار کرده. خب ببینیم از عبدالله ابن عبدالرحمن چی نقل میکنه. آقای خویی یه جای مفضل ابن عمر زدن، مفضل ابن عمر هیچ جا از عبدالله ابن عبدالرحمن روایت نداره. یه جا به احمد محمد کوفی زدن، احمد محمد کوفی هم هیچ جا از عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا روایت نداره. اونی که از عبدالله ابن عبدالرحمن اصم روایت داره با عنوان ابن جمهور یا با عنوان یعنی با این عناوینی که تو سند هستن، ابن جمهور، ابیه، محمد ابن سنان، با این عنوان هم از عبدالله ابن عبدالرحمن هیچ جایی بله با این عنوان ابن جمهور با این عنوان نداره. ولی یک سند دیگری هست، اون سند دیگر ممکنه ما رو کمک کنه برای حل این سند. اون سندی هست در کافی جلد دو صفحه 396 رقم 3 که سند این هست، کافی جلد بده ببینم دو، الحسین ابن محمد ان، البته تو کافی این چاپ اسلامیه تو این سند یه معلب ابن محمد افتاده، حالا این معلی ابن محمد در بعضی از مخطوطاتش هست و درستش هم همون معلی ابن محمد هست که بعدن نکتش هم عرض میکنم. کافی جلد 2 صفحه 396 رقم 3. سند این هست: الحسین ابن محمد ان محمد ابن جمهور توی کافی هست، ولی درستش این الحسین ابن محمد ان معلی ابن محمد ان محمد ابن جمهور ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم، که اینجا چون محمد ان تو سند تکرار شده، قلم از محمد انی که بعد از حسین ابن محمد هست پرش کرده به اون معلی ابن محمد ان و باعث شده معلی ابن محمد ان از سند حذف بشه. اینو به طور کلی عرض میکنم. اینجا اینکه یه دونه معلی ابن محمد اضافه شده باشه فی الجمله احتمالش هست، چون حسین ابن محمد از معلی ابن محمد خیلی روایت داره، ولی احتمال قوی تر، حالا منهای جهات خارجی که بعد عرض میکنم، منهای جهات خارجی هم که در نظر بگیریم، به طور طبیعی تر همین هست که ما بگیم اینجا معلی ابن محمد افتاده، احتمال ثق در اینجا طبیعی تر هست. حالا مؤید همین احتمال ثق یه روایت دیگه ای هست که اون روایت هم در بحث ما مفیده، تو مختصر البصائر چاپ مشتاق مظفر صفحه 179 به این شکل روایتی وارد شده: المعلی ابن محمد البصری ان محمد ابن جمهور ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم ان عبدالله ابن عبدالرحمن الاسم. خب این ما بگیم یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که همون روایت کافی که ملاحظه فرمودید، این روایت کافی بعدش یه روایت وجود داره، بعدش داره میگه انهو ان ابن جمهور ان سلیمان ابن سماعه، که به نظر میرسه که این ابن جمهور باید همون محمد ابن جمهور باشه که در سند قبلی وارد شده. ما این دوتا رو که کنار هم بگذاریم، بگیم مراد از ابن جمهور محمد ابن جمهور هست، بنابراین تو این سند مورد بحث ما هم که یک ابن جمهوری وارد شده، بگیم این ابن جمهور هم مرادش محمد ابن جمهور هست، بنابراین راوی از عبدالله ابن عبدالرحمن این ابن جمهوری هست که مرادش محمد ابن جمهور هست. این یک احتمال بدوی که در این سند ممکنه به ذهن خطور کنه. ولی خب یه مشکلی که اینجا هست، اون که حالا در یک مورد مراد از ابن جمهور محمد ابن جمهور باشه، آیا این دلیل هست که در جای دیگه هم مراد از ابن جمهور محمد ابن جمهوره؟ نه، ممکنه مراد از ابن جمهور کس دیگه ای باشه. حالا قبل از اون یه توضیح عرض بکنم،
ساعت دومی انهو ان ابن جمهور ان سلیمان ابن سماعه، این از کجا فهمید که ابن جمهور محمد ابن جمهوره؟ چون سلیمان
به طور حالا اینو عرض میکنم، یکی از جهاتی که یک سند رو مشخصاتش رو حذف میکنن به اعتماد سند قبلی هست. مثلا حالا به تناسب یه روایت دیگه‌ای که در همین بحث ما هم مفید هست این رو بگم، این رو ملاحظه بفرمایید که همون هم پاسخ مطلب شما هم هست. تو کافی جلد 1 صفحه 193 دو تا روایت هست. روایت اولش این هست: الحسین ابن محمد الاشعری ان معلی ابن محمد ان احمد ابن محمد، سند ادامه پیدا میکنه، کافی جلد یک صفحه 193. روایت دومش این هست، ان محمد ابن جمهور، ان سلیمان ابن سماعه، ان سلیمان ابن سماعه. خب این سلیمان ابن ان معلا ان محمد ابن جمهور ان سلیمان ابن سماعه که دقیقا شبیه همین سند ما هست، فقط به جای ابن جمهورش اونجا محمد ابن جمهور ذکر شده. این سند با سند قبلیش نگاه کنید، انهو ان معلا، تو سند اولی معلا ابن محمد بود، تو سند بعدی معلای خالی هست. یکی از نکاتی که باعث میشه که ویژگی های راوی رو گاهی اوقات حذف کنن، اختصار در اوصاف و مشخصات راوی رخ بده، به اعتماد سندهای قبلیه. گاهی اوقات چون در سند قبلی اسم راوی به طور کامل با مشخصات ذکر شده، تو سند بعدی اون مشخصات رو حذف میکنن. مثلا سند قبلی این هست، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب. بعد سند بعدی این شکلی میشه، محمد ان احمد ان ابن محبوب، امثال اینها. یکی از نکاتی که باعثه، بعد خیلی گاهی اوقات این سند دومه میره تو من مصدر متأخر، از اون سند اول جدا میشه دیگه، ما گیر میکنیم که این مثلا محمد کیه، احمد کیه، ابن محبوب مثلا کیه. خب این که این مراد از ابن جمهور تو اون سند محمد ابن جمهور هست، یه نکته همین روایت کافی جلد یک صفحه 193 هست. یه نکته دیگر این که اصلا محمد ابن جمهور از سلیمان ابن سماعه مکرر روایت داره، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 368 ذیل سوره شورا، بصایر الدرجات صفحه 477 رقم 13، صفحه 494 رقم 12، کافی جلد 1 صفحه 193 رقم 2، و با قید العمی محمد ابن جمهور العمی در مختصر البصایر چاپ مشتاق مظفر صفحه 55 رقم 18. پس بنابراین تقریبا روشنه که اون ابن جمهوری که تو اون روایت هست مرادش محمد ابن جمهور هست و این هم قرائنش. ولی بحث سر اینه، حالا در یه مورد مراد از ابن جمهور محمد ابن جمهور بود، اونم یه موردی که میتواند علتی که ابن جمهور ازش اراده محمد ابن جمهور شده به اعتماد فرد قبل باشه، آیا این دلیل برای نفس از سایر جاها مراد همونه؟ اصلا ممکنه سایر جاها ابن جمهور به کس دیگری منصرف باشه. این یه مورد خاص رو به قرینه سند قبل برخلاف انصراف طبیعی ناشی از طبیعت و عرض کنم برخلاف اون مطلبی رو ذکر کرده باشن. بنابراین این ابن جمهور، این که در یه جا مراد محمد ابن جمهور هست، ازش استفاده نمیشه که در سایر جاها هم مراد او هست. حالا چه کنیم؟ قبل از اون من یه نکته ای رو عرض بکنم تا بعد بحث رو ادامه بدیم. اون اینه که یکی از شیوه هایی که در قدیم خیلی مرسوم بوده، بحث اختصار در نسبه. اختصار در نسب اینه که گاهی اوقات به خصوص در عنوانهای ابندار، مثلا ابن طاووس، این طاووس ممکنه جد پنجم ششمش باشه، ابن بابوی که هم به مرحوم صدوق ابن بابوی میگن، الان در تهران بقه ابن باوه که میگن، ابن باوه محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن باوه، هم ابن باوهی که در قم هست که پدر هست، علی ابن حسین ابن موسی ابن باوه هست. هر دو اینها باوه جد نمیدونم چندمشونه. حالا تو پرانتز یه نکته جالب بگم، سابقا زنبیل‌آباد به عنوان خیابان شیخ صدوق اسمش بود، بعد اسمشو عوض کردن گفتن خیابان عرض کنم شیخ مفید، یا شیخ صدوقیش کردن، شیخ صدوقی. اینا اون موقعی که اسمش شیخ صدوق بود یه تناسب جالبی داشت، اون اینه که تو تاریخ قدیم قم جزو چیز آسیاب‌های قم رو که ذکر میکنه، یکی از آسیاب‌های قم میگه آسیاب بابوی در زنبیل‌آباد، آسیاب بابوی احتمال زیاده باید همین جد همین شیخ صدوق اینها باشه، میگه آسیاب بابوی در زنبیل‌آباد توی تاریخ قدیم قم اسمش هست به مناسبت همین آسیاب بابوی اونجا. من اون واقع برام جالب بود، ولی بعد اسمشو خراب کردن، اون استظهار ما هم به خط هم زدن. حالا این خب، حالا این ابن جمهور، این احتمال در موردش موجود داره که مراد از ابن جمهور نسبت به جد باشه. ابن جمهور درش حتما نخوابیده که باید جمهور پدر ابن باشه. مرحوم آقای خویی در جلد چهارم معجم رجال کسی رو به نام جمهور ابن احمر اجلی ترجمه کردن که در رجال شیخ در باب اصحاب الصادق این جمهور ابن احمر اجلی اسمش آمده. بعد ایشون فرمودن که این جمهور ابن احمد اجلی در اسنادی وارد شده. اسنادی که وارد شده رو که مراجعه میکنیم، همه مواردی که ابن جمهور عن ابیه هست، این ابیه رو ایشون جمهور گرفته. بعد جمهور که گرفته گفته خب جمهور نام تو کتب رجال هم نداریم مگر جمهور ابن احمد اجلی، اینم که باید او باشه، اینا با او تطبیق داده، در حالی که خوبیش چیزی نداره که این شکلی باشه. ما تو برنامه درایت النور به خاطر همین مشکلی که اینجور موارد رو ما نمیتوانیم بگیم حتما مثلا ابیه جمهور نامه، حالا یه مورد دیگه هم من مجمع رجالهای خواهی عرض بکنم، ایشون کسی رو تو باب القاب ترجمه میکنه به نام قولویح، تو نمیم جلد چندم جلد 22 سوم اونجا هست تو باب القاب. مواردی که ابن قولویح ان ابیه هست، اون ابیهش رو قولویح گرفته، قولویح گرفته و گفت به عنوان قولوه ایشون این رو ترجمه کرده. البته اونجا ایشون توجه کرده که این ابن قولوه همین صاحب کامل زیارات هست و اینها، که صاحب کامل زیارات جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولوه ایه، که خیلی وقتا به عنوان جعفر ابن محمد ابن قولوه هم ازش یاد میشه. خب بنابراین ابن قولوه که جعفر ابن محمد ابن قولوه هست، پدرش باید محمد ابن قولوه باشه دیگه. آقای خویی در تحت عنوان قولوه ترجمهش کرده، ولی آخرش نشه تقدم ترجمت او به عنوان محمد ابن قولوه، هم عنوان قولوه آورده بعد تقدم ترجمت او به عنوان محمد ابن. خب این یه نوع به اصطلاح ناسازگاری هست که تو کلام مرحوم آقای خویی رخ داده. علتش اینه که بحث نسبت به جد در کلام مرحوم آقای خویی خیلی جدی گرفته نشده. اصلا بحث نسبت به جد تو کلمات کسانی که تو بحث‌های رجالی خیلی خورد نبودن و اینها خیلی جدی گرفته نمی شده. مرحوم آقای صدر تو بحث اخبار علاجیه یه محمد ابن محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد هست توی روایت معروفی تو بحث تعادل تراجی که خیلی روایت مهمی هم هست. اونجا به تناسب ایشون وارد بحث از خاندان چند افرادی که افراد مختلفی هستند از منصوبین به این محمد و علی ابن علی ابن عبدالصمد، ایشون اونجا یه بحث مفصلی کرده، شجره نامه در مورد خاندان تهیه کرده. اصل این شجره نامه ناشی از یک غفلت از یک نکته مهم رجالی هست که این نکته مکتوب نیست و چون مکتوب نیست خیلی وقت افراد متوجه نیستن، ولی اونایی که تو بحث رجالی خبره هستن و اصلا کارشون این کارا هست، خب از اول به این نکات توجه دارن. اون بحث نسبت به جده، ایشون مراجعه کنید تو اون جا یک عبدالصمد جد درست کردن، یک عبدالصمد نوه درست کردن، یک شجره نامه خاصی درست کردن. من تو این جلد پنجم بحث اصولم اون شجره نامه که من آقای صدر دارن و شجره نامه درستی که در این خاندان هست و امسان اونجا مفصل آوردم، اونجا مراجعه کنید و این هم منتشر شده. قرض هم این نکته است که تو مثلا همون آل عبدالصمد مرحوم آشخاب بزرگ، مرحوم حاجی نوری، اینا به محضی که به بعضی از این عناوین رسیدن هر دوشون گفتن اینا نسبت به جده. علتش اینا خبره فنن، اینا کسی هستن که خب تو این کارا سالها استخون خورد کردن. ولی خب مرحوم آقای خویی اواخر عمر وارد بحث رجالی شده، احیانا به بعضی از ریزکاری ها و ظرافت های بحث رجالی توجه نشده. یکی از ظرافت های بحث رجالی همین بحث نسبت به جد هست که تو خیلی جا امروز حاج آقا تو بحث اصولشون دیدم که یه بحثی داشتن در مورد این که علی ابن محمد ابن شیره با علی ابن شیره یکی هست یا یکی نیست. مرحوم آقای خویی گفته بودن نه، مثلا یه شیره داریم، یک پسری داشته به نام علی و یک نوه‌ای داشته اونم به نام علی، و شیخ طوسی در یه جا توصیق کرده یه جا تضعیف کرده، میگه توصیقش مربوط به عمو هست، تضعیفش مربوط به نوه هست، نمیدونم امثال اینها. خب اینا یه مقداری اصل این بحث نسبت به جد چون برشون جدی نیست، بحث رو به یک سمت و سوی دیگری سوق دادن. در حالی که نه، احتمالش وجود داره. نه اینجا ظاهرش چیه میخوام این از اول تی کردیم، ظاهرش چیه رو بذارید کنار. نه اینا رو باید با قرائن خارجیه، من غرضم این هست که اینا رو قرینه ای نباشه هیچ ظاهری نیست.
داره میگه پسر اینه.
نه خیر نمیگه، نمیگه همون ظاهرش همون داره میگه پسر اینه، پسر این هست، ولی همون جوری که شما پسر آدم هستید، یبن آدم، یبن آدم دیگه از این حرفا نزن. حالا همینو میخوام بگم، همینو دارم، همینو میخوام، اینی که از اول تهی کردم برای اینکه از این حرفا نزنید. حالا بیاییم دار این حرفا میگم اینجوری که ظاهرش اینه ظاهرش اون نیست، این حرفای ظاهرش اینه مال کسایی است که تو این چیزا خیلی وارد نباشن. اگه کسی یه مقداری تو این خط و خطوط باشه میفهمه که امثال ابن جمهور بسیار زیاد از باب نسبت به جد به کار رفته به طوری که دیگر هیچ گونه ظهوری نداره.
هیچ سند دیگه شما نمیتونید ادعا کنید، چون هر کی گفتن پسر فلانیه ممکنه 10 نفر
بله ممکنه، بله میریزه به هم، بله ممکنه، بله همینجوری هست. ولی بحث سر اینه اگر قرار باشه نسبت به جد جد باشه باید جای دیگه شاهدی براش وجود داشته باشه. آها حالا شاهد تاب کنید. شاهد یعنی چی؟ شاهد یعنی که کل سندها رو ور برید. بله اب نداره، شما کل سندها رو ور برید، همه سندها رو زیر رو بکنید، بعد از اون به اب نداره، اون ظاهر بعد از اون حرفا اشکال نداره. تا اینجا با هم دیگه اشکال نده، از اینجا به بعد با هم. این که من میگم ظاهر رو بهش نچسبید، نه اینکه هیچ هم نچسبید، بذارید یه مقداری عرض کنم خب حالا بیایید این وقت گذشته، فقط من یک اشاره اجمالی بکنم که ببینیم اصلا کلمه مثل ابن جمهور رو که ما میبینیم تو این سند مورد بحث، ببینیم چه کسانی ممکنه این ابن جمهور مراد باشن. اصلا تو عناوین بگردیم ببینیم اطراف تردید ابن جمهور کیا هستن. مرحله اول بحث در اینجور مراحل تعیین اطراف تردیده. چند نفر هستن که اطراف تردید هستن؟ خب این اطراف تردید رو که جمع‌آوری کردیم، ممکنه آرام آرام ما پیش بریم بعضی از این اطراف تردید رو بدونیم بین ابن جمهور قابل تطبیق نیستن. ببینیم کیا هستند که عنوان ابن جمهور میتونه در مورد اونها صادق باشه، و بعد ببینیم آیا قرائنی برای تشخیص این که این ابن جمهور مراد کی است داریم یا نداریم. اون بحثی هست که انشالله فردا. من یه مقدار این بحثا رو میخوام، بحثایی هست که خیلیش سختم نیست، یعنی کسی که یه مقداری وارد بحثا باشه براش بعضی از بحثا دشوار نیست، ولی من مخصوصا میخوام یه مقداری بحثا رو باز کنم که نکات روشی این بحثا رو بیشتر روش تکیه کنم، و روی این نکات روشی باعث میشه که یه مقداری در بعضی بحثا نواقص بحثا روشن‌تر بشه. و غرض ما واقعا انتقاد از بزرگان نیست، اگرم چیزی میگیم به خاطر این هست که اون بسیاری از این روش‌های رجالی مدون نیست. چون مدون نیست طبیعیه که بزرگان ما هم غافل بشن از اینجور نکات غیر مدون. اینی که سعی میکنیم اینا رو به صورت مرتب در بیاریم که بعضی از مشکلات کمتر اتفاق بیفته. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.